ایران را بشنویم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، ترباز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. فایده شناسی این باورداشت رو گفتیم که حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است، امیر مؤمنان علی علیه السلام. اولا اگر دقت کنیم میبینیم که وقتی حضرت امیر علی علیه السلام درباره هدایت صحبت می‌فرمایند، هدایت رو به اندیشه آدمی پیوند می‌زنند، یعنی همواره از هدایت به عنوان پیامد و پدیده عقلانی سخن میگن. حتی وقتی در مورد امام عصر علیه السلام می‌فرمایند فرزندم ظهور می‌کنه، فرزندم مهدی، زره دانش بر تن اوست، یعنی اولا کلید واژه اصلی در نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام دانش است، چون که درباره خودشون می‌فرمایند ما که از ما سرریز شده است دانش. ببینید چقدر باید آدمی پر باشه، ما سرریز شدن درک ازش داریم دیگه. حتی یه مثال ساده دم دستی، یه لیوانیه که مظروفیه، ظرف و مظروفه، این اگه پر بشه، حجمش پر بشه، سرریز بشه. امام علیه السلام می‌فرمان ما انباشتگان از دانشی، و تعبیرهای قرآنیش هم راسخه در علم. ببینید چه تعبیریه، راسخه در علم. و بعد از همه مهمتر اینه، در باورداشت مهدویت یک امیرالمومنین میفرماید که از اصحاب پیامبر، از نزدیکان پیامبر، خویشاوندانش تا اصحابش، کدام یک آمدند گفتند و ادعا کردند که این آیه‌ای که تو قرآن میگه راسخه در علم ماییم، جز ما اهل بیت، جز من علی علیه السلام؟ این نکته رو در حافظتون داشته باشید و این جملاتی رو که براتون میخوام بخونم. پس آدمیان در شناخت دقایق و ظرائف حیات و برای آن که در سیر تکاملی امیدوارانه به تکاپو و پیکار برخیزند، لازم است که از وجود امامی، حتی اگر غایب باشد، الهام گرفته، بهرمند شده و با شتاب حاصل از درک گرمای وجودیان حضرت به راه روشن زندگی پای بگذارند. دوستان، همه ما تجربه خورشید پشت ابر رو داریم. ببینید شب یعنی هیچ خورشیدی وجود نداره، همه ما اینو میدونیم. شب یعنی مطلقی از جنس خودش، اما یک روز ابری یعنی آفتابی که در پس ابر هست، و امروز نامش روزه، نامش شب نیست. اینکه امام صادق علیه السلام در یک تعبیر بسیار درس آموز فرمودند وجود امام عصر علیه السلام مثل خورشید پشت ابره، این نشان از این داره که روزه، اما ما فاصلمون با روز به یه ابری است که باید به عنوان یک حجاب، مثل غیبت که حجاب است، کنار بره و روز زندگی ما با اون اثر اصلی خودش، وگرنه خورشید پشت ابر هم اثر داره و همون نقشی رو برای حیات آدمی داره که باید داشته باشه. اما این مسئله رو مد نظر قرار بدیم که امیر مؤمنان علی علیه السلام چگونه دارن با ما صحبت میکنن، که اولا شناخت یعنی بحث امامت و شناخت. دو، بحث ظرائف حیات، یعنی جنبه های اصیل این حیات که منوط و مربوط به اندیشه است. به قول مولوی، ای برادر تو همه اندیشه‌ای، مابقی خود استخوان و ریشه.
گذشتی دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. از کوفه تا دمشق برای اسیران اهل بیت 40 منزل شد و هیچ منزلگاهی خالی از ماجرا و حادثه های شگفت نماند. اهل قافله برای رسیدن به دمشق از میان شهرهای بزرگ و روستاهای کوچک عراق و شام عبور کردند. آنها برخی از شبها را در شهرها و دیرها و صومعه های مسیحیان و یهودیان و صابئین بیتوته داشتند. ماجراهایی که در این منزلها رخ داد ثابت کرد حتی سر بریده امام هم بانی هدایت و رستگاری است. محرم سال 61 هجری قمری به پایان خود نزدیک می شد و کاروان تا دروازه های دمشق تنها چند منزل فاصله داشت.
این روایت
مکاشفه در صومعه. کاروان پس از پشت سر گذاشتن حران راه مگیا فارغین و شبدیز را در پیش گرفت. در مگیا فارغین هر قبیله دروازه‌ای متعلق به خود داشت. به فرمان رؤسای قبایل همه دروازه‌ها را آراسته بودند تا با ورود کاروان اسیران جشن و دستفشانی و پایکوبی و هلهله را شروع کنند. رقابت شدید میان قبائل باعث شده بود تا همه تلاش کنند کاروان را از دروازه خود وارد شهر کنند. سرانجام کار به جدال و نزاع و درگیری کشید و اهل شهر بر روی هم شمشیر کشیدند. میان زد و خورد اهالی شهر فرصتی برای رقص و شادی و ساز و آواز نماند. پس از مگیا فارغین کاروان راه شبدیز را در پیش گرفت. در آنجا کسی مایل به پذیرایی از جانیان کرب و بلا و قاتلان سید و شهدا نبود. خبر جنایت‌های کربلا زودتر از کاروان به آنجا رسیده بود و مردم عهد کرده بودند که جانیان را حرمت ننهند. در شبدیز کسی آذوقه‌ای در اختیار حاملان سرها قرار نداد. مردم به استقبال عمال ابن زیاد نرفتند، اما آنها را تا مسافتی طولانی با لعن و نفرین بدرقه کردند. شماری از مردم شهر می‌خواستند برای جنگ آماده شوند، اما سربازان به سرعت از شبدیز دور شدند و خود را به ساحل فرات رساندند. نوشتند که به هنگام گذشتن کاروان از منزلگاه شبدیز، هاتفی غیبی ندا سر داد که
به خدا سوگند نزدتان نیامدم مگر آنکه در سرزمین کربلا حسین علیه السلام را دیدم، در حالی که گونه‌هایش خاک‌آلود و حنجر مطهرش بریده شده بود. در گرداگرد او جوانانی دیدم که از گلویشان خون می تراوید و چونان چراغهایی در متن ظلمت نور می افشاندند. حسین علیه السلام چراغی نور افشان در دل تاریکی ها بود. خدا می داند که دروغ نمی گویم. تبهکاران اموی با شنیدن آن صدا وحشت زده شدند و گفتند
وای بر ما که راهی آتشیم.
آنها از ترس حمله دشمنانشان شب را به صومعه‌ای کوچک در میان مسیر پناه بردند. راهب صومعه به فرماندهان و سربازان و همراه کاروان گفت
صومعه جای کافی ندارد، سرها را در دیر بگذارید تا جایشان امن باشد، اما خودتان از بیرون صومعه را محافظت کنید.
آنها پیشنهاد راهب را پذیرفتند و صندوقها در دیر قرار گرفت. راهب اسیران اهل بیت را نیز به درون پذیرفت و صندوق متعلق به سر مبارک سید الشهدا علیه السلام را در اتاقی ویژه گذاشت. نوشتند همین که شب به میان رسید، راهب در عالم مکاشفه دید که آن اتاق ویژه نورانی شده است. لحظه بعد سقف اتاق شکافت و بانوانی جلیله در کجاوه های نورانی پایین آمدند. راهب در عالم مکاشفه دریافت شماری از زنان برگزیده تمام قرون و اعصار فاطمه زهرا دختر آخرین پیامبر خدا را در بر گرفتند. او از میان آن جمع نورانی تنها صدایی می شنید که می فرمود
سلام بر تو ای کشته عزیز مادر، سلام بر تو ای فرزند مظلوم مادر، سلام بر تو ای عزیز شهید مادر. غم و اندوه در دلت مباد که خداوند اندوه و غم از دلت می زداید و انتقام می گیرد. فرزندم چه کسی سرت را از تن جدا کرد؟ چه کسی تو را کشت و بر تو ستم کرد؟ فرزندم چه کسی حرم و اهل بیتت را اسیر و فرزندانت را یتیم کرد؟
صبح فردا کاروان راه خود را به سمت دمشق در پیش گرفت. با رسیدن قافله سرها و اسرا به دروازه شهر دمشق چه اتفاقاتی رخ خواهد داد؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
گل می شکفد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به خواب غفلت اگر ماندم سحرها را، ولی صدا زده ای عبد بی سر و پا را. بیا همین شب اول بگو که بخشیدی، بیا همین شب اول قبول کن ما را. سلام شما خوبان و روشندلان و نیک اندیشان، در این نیمه شب عرفانی همراه شما هستیم با بشارت باران.
سحر وقت گدایی است. همه انبیا و اولیا اهل سحر بودند، سحر بیدار بودند. روایت داره دو ساعت مونده به اذان صبح ملکی صدا میزنه میگه صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. یک ساعت مونده به اذان صبح ملکی صدا میزنه صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه، روح نداره. نزدیک اذانم که میشه فریاد میزنه این خروسه. نوعاً مردم از صدای خروس بدشون. اذکر الله ایها الغافلین، چقدر میخوایی بخوابی؟ و نومکن فی القبور، اینقدر تو عالم برزخ بخوابی؟ اینقدر این صورت قشنگ روی این خاک ها بمونه، اینقدر این خاک های حدقه های چشم رو پر کنه، فرصت کمه.
سحر هنگامه راز و نیاز است، سحر میخانه دلدار باز است. سحر جود و کرم بسیار دارد، سحر بوی خوش دلدار دارد. سحر مهمانی خاص الهیست، سحر وقت گذر از روز سیاهیست. سحر مهمانی خاص الهیست، سحر وقت گذر از روز سیاهیست. سحر آمد دلم فریاد دارد، کریمی کو که ما را یاد آرد. کریمی غیر تو یارب نباشد، به جز نام تو انبر لب نباشد.
بزرگی کن کرم بنما به عالم، ببین افسرده و بشکست بالم.
بزرگی کن کرم بنما به عالم، ببین افسرده و بشکست بالم. مرا امشد دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت. مرا امشد دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت. مرا امشد دگر کن میهمانت.
برای برخی بزرگان فرهنگی نمیتوان هیچ محدودیتی قائل شد، چرا که آثار آنان فراتر از مرزهای جغرافیایی و سیاسی به دیگر نقاط جهان هم راه می‌یابند.
در باب مولانا هم چنین است. آنقدر که اغلب مولانا پژوهان جهان که سالهای بیشماری از عمر خود را بر سر شرح و تصحیح آثار او گذاشتند، تأکید دارند که این شاعر و عارف مشهور قرن هفتم هجری خالق آثاری است که نه تنها موفق به درنوردیدن مرزهای جغرافیایی و محدودیت‌های زبانی شده، بلکه به دایره زمان و مکان دوران زندگیش هم محدود نمانده و همچنان برای مخاطبان بگونه است که گویی خالق آنها در زمان حاضر زیسته و متون نظم و نثر خود را برای انسان امروزی سروده و نوشته است. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و انشاءالله که اوقات پربرکتی داشته باشید. به بیت 4316 از دفتر سوم مثنوی رسیدیم. خاطرتون باشه یه نکته ای رو در اواخر جلسه پیش بهمون یادآوری کرد و اون این که اگر ما بصیرتی داریم، این بصیرت از ما نیست، از چشم ما نیست، از قلب ماست. بصیرت ما ناشی از دیدن حقیقت در درون خودمونه. وقتی حقیقت به قلب ما نازل بشه، از قلب نوری به دیدگان ما، به فکر ما، در اصل باید بگیم به فکر ما متساعد میشه، برخورد میکنه، انعکاس پیدا میکنه، در اون صورتی که عقل ما، خرد ما بصیر میشه و میتونه خوب رو از بد تشخیص بده و نکات مثبت رو از منفی مشخص کنه. این نکته رو در اواخر جلسه پیش بهمون گفتش. ادامهش ببینیم چی میگه. میگه دل چو بر انوار عقلی نیز زد، زان نصیبی هم به دو دیده دهد. وقتی قلب آدمی نور حقیقی رو باش برخورد میکنه، از این نور نصیبی هم به چشمهای ما میرسه. پس بدان کاب مبارک زاسمان، وحی دلها باشد و صدق بیان. میاد یه نکته یو میگه، یه تفسیر دیگه از آیه 9 سوره قاف میکنه. شنیدیم دیگه که فرموده که فرو فرستادیم از آسمان آبی مبارک و با این آب بوستانها و خلاصه دانه هایی رو براتون رویانیدیم. خب اکثرمون ظاهر کار رو میبینیم و البته این هم درسته و اون اینکه آب همه چی رو زنده میکنه. قرآن هم به این متذکر شده. اینجا اومده میگه یه معنی دیگه هم میتونیم از این آیه به دست بیاریم. اون معنی اینی که بهمون میگه، حالا که این مقدمه رو بهتون گفتم، یعنی اینکه اگر شما برید به سوی حقیقت، قلبتون رو، این مشک قلبتون رو در آب حقیقت فرو کنید، از این آب حقیقت چشم هاتون بصیر میشه، بینا میشه. این آیه هم به همین موضوع داره اشاره میکنه. یعنی منظور از آب پربرکتی که از آسمان نازل میشه، همون وحیی که به قلبمون میاد، همون نوریه که به قلبمون میاد، همون پر شدن قلبمون از آب حیاته. ما چون کره هم آب جو خوریم، سویان وسواس طائن ننگریم. اگر خاطرتون باشه این بحث از جایی شروع شد که یه سری طعنه زن، یه سری حسود اومدن گفتن مثنوی به در نمیخوره. بعد مولانا هم این صحبت ها رو کرد، آخر مثالی زد، گفت کره اسبی بودش، کنار مادرش داشته آبی میخورد. این کسایی که نگهبان این کره ها و این اسب ها بودن سود می زدن، خب طبق معمول و طبق عادتی که چوپانا دارند، تا این اسب ها آب بخورند و کره از این سود زدن اینها می ترسید. اینجا به همون موضوع داره اشاره میکنه. میگه ما مثل اون کره نیستیم، ما کار خودمون رو انجام میدیم. اگر قرار آبی بخوریم، آب رو می خوریم و به این سود زدن حسودا و طعنه زن ها گوش نمی کنیم. پیرو پیغمبرانی ره سپر، طعنه خلقان همه بادی شمر. خب جون دیگه هم البته میشه این رو خوند، ولی خب معنیش فرق نمیکنه. میگه دنبال پیغمبرایی برو که اونها از حرف طعنه زنندگان ناراحت نمیشدن. اونها مثل نسیمی بود که میومد از کنارش رد میشد میرفت، زیاد اهمیتی بهش نمیدادند. یا میشه اینجوری خوند، پیرو پیغمبرانی ره سپر، طعنه خلقان همه بادی شمر. اینجا فقط همون اولش فرق میکنه که تو پیرو پیغمبری، بنابراین کارت رو مثل پیغمبر انجام بده. آن خداوندان که ره طی کردند، گوش فا بانگ سگان کی کردند. خب به نوعی دیگه هم معنی رو داره میگه. میگه اینها کار خودشون رو انجام میدادند، این پیام آوران خدایی، و گوش به صدای سگ ها نمیدادند. اینجا یه عنوان دیگه اضافه میکنه، میگه بقیه ذکر آن مهمان مسجد مهمان کش. میگه بازگو کان پاکباز شیر مرد، اندر آن مسجد چه بنمودش چه کرد. خب خاطرتون هست دیگه، فردی اومدش بره داخل این مسجدی که معروف شده بود. میگفتند هر کی داخل این مسجد بره زنده بیرون نمیاد، هر کی داخل این مسجد شب بخوابه چون شب رو گفته بود صبح زنده بیرون نمیاد. یه بنده خدایی از راه میرسه میگه من میخوام برم و صحبت خیلی زیاد شد، اومدن نصیحتش کردن، گفتن این کار رو نکن و تا حالا نشده کسی بره و زنده برگرده. اینم گفتش نه من اتفاقا دنبال یه همچی مسئله هستم و باید برم. میگه حالا بریم بقیه این قصه رو ببینیم چیه. این رفتش داخل مسجد و خوابید. حالا میگه بازگو کن پاک باز شیرمرد اندر آن مسجد چه بنمودش چه کرد. میگه حالا ادامه داستان رو بگیم که این مرد رفتشون داخل چه اتفاقی براش افتاد، چه دید، چه انجام داد. خفت در مسجد خود او را خواب کو، مرد غرقه گشته چون خسبت بجو. میگه که خب رفتش بخوابه ولی خوابش نمیمد. مردی که در حال غرق شدنه که نمیگیره بخوابه. خب اینجا اشاره به مردان خدایی داره. میگه مردان خدایی مثل ما نیستند که راحت بگیرن بخوابن. اینها شب و روزشون از خوف خداوند و یا از دوری حضرت حق در استرابند. معمولا حالتی که ما راحت میگیریم میخوابیم اینها ندارند. اینها انگاری میدونند که اینجا جای خواب نیست. یه همچه حرفی رو میخواد بزنه. ابیات بعد این رو میگه ها. میگه خواب مرغ و ماهیان باشد همی، عاشقان را زیر غرقاب غمی. میگه خواب برای مرغ و ماهیه، برای حیواناته. کسی که عاشقه میدونه که دور از محبوبش افتاده، از این مرتبه حیوانی گذشته و در فراق حضرت معشوقش گدازانه. این نمیتونه بخوابه که. نیمه شب آواز با حالی رسید، کایم آیم بر سرت ای مستفید. برمیگرده دوباره به داستان. میگه این مرد دراز کشته بود، شب از نیمه گذشت و ناگهان صدای خیلی ترسناکی اومد که میگفتش که ای طالب، ای کسی که اومدی اینجا خوابیدی، البته اینجا گفته مستفید، کسی که حال فایده میخوای ببری، الان میام سراغت. پنج کرت این چنین آواز سخت میرسید و دل همی شد لخت لخت. چون فکر کنید شب تاریک یه جایی تنها توی مسجدی که اتفاقا همه میگن آدم میره داخلش زنده بیرون نمیاد، پنج بار این صدای هولناک با طبل و حالا در آینده طبل هم میگه سر صدای بسیار زیاد به گوش این مرد اومدش که الان میام سراغت. آدم میترسه دیگه. اینجا میگه دل همین شد لخت لخت، یعنی اینکه انقدر هولناک بودش که آدم خلاصه به قول خودمون زهرش میترکید. حالا بعدش اومده یه عنوان دیگه گذاشته، گفته تفسیر آیت و اجلب علیهم به خیلک و رجلک. اشاره به آیه 64 سوره اسراء میکنه. خب این آیه خیلی جای فکر کردن داره، خیلی جالبه. حالا اینجا خود مولانا اومده تفسیری داره میکنه روش دیگه. معنی آیه رو براتون بخونم متوجه بشید کدوم آیه است. میگه به برانگیز به بانگ خیش هر که از ایشان توانی. به شیطان داره میگه، به شیطان میگه برو و از مردم هر کیو میتونی با صدای خودت برانگیزش و بر تازان بر آنان سوارگان و پیادگانت را و شریک شو با ایشان در دارایی ها و فرزندان و با وعده های غرورانگیزت ایشان را بفریب که شیطان وعده ندهد جز فریب. خب اشاره میگن به در میگه دیوار بشنوه، به شیطان خطاب کرده که تو برو و تمام اعوان و انصارت رو، یارانت رو، سپاهت رو بفرست سوی این انسان ها، بر اینها بتاز و وعده های دروغین بهشون بده، در مالشون فرزندانشون شریک شو. خب به هر حال اینا تفسیر داره دیگه و کار خودت رو کن. از این برم سریع برمیگرد به ما میگه ببینید شیطان وعدهاش جز فریب نیست. حالا میخواد توی همین جایی که این داستان رو داره به اون میگه به این آیه هم اشاره کنه. اینها چه وجه اشتراکی با هم دارند؟ وجه اشتراکشون اینه. خب این مرد خوابیده توی مسجد مهمانکش شبه و صدایی میاد. این صدا میگه میکشمت. میگه نگاه کنید این صدا اومده چیکار میکنه؟ این رو میترسونه. شیطان هم کارش همینه. میگه تو این آیه اتفاقا همین رو اشاره کرده. میاد در شب زندگانی ما و ما رو میترسونه، از اینکه فردا اگه این کار رو نکنی بی پول میمونی، از اینکه خرج زن و بچه‌ت میخوای کجا بیاری، از اینکه تو موندی از دیگرون عقب. خلاصه با اعوان انصارش هر جور شده ما رو میترسونه. این ترسی هم که تو این شب هست میگه منظور همینه. حالا بخونیم ببینیم چی میگه. تو چو عزم دین کنی با اجتهاد، دیو بانگت برزند اندر نهاد. میگه به محض اینکه تو میای، خیلی جالب این چند تا بیت رو خوب گوش کنید، خودمون هی رفتیم جلو برگشتیم تجربهش داریم که میگم گوش کنید. میگه تو هی به خودت میای توی زندگیت، میگی که بعد از این من کارهای خوب انجام میدم، بعد از این آدم میشم، بعد از این میزون زندگی میکنم. میگه عزم دین میکنی و سعی میکنی این کار رو انجام بدی، به محض اینکه این کار رو میکنی دیو بانگت برزند اندر نهاد. دیو درونت یه بانگی میزنه، یه طبلی رو به صدا در میاره، یه ترسی رو در وجودت میندازه که مرو زان سو بیاندیشه.